بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى عجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خوشحالیم که در خدمت دوستان طلبمون از حوزه علمیه خراسان سامح الله عن الحدثان هستیم. در آغاز پیشاپیش ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه اعز تسلیت عرض می کنم. این چند دقیقه ای رو که مزاحمت برای دوستان خودم فراهم می کنم، دوست دارم چند نکته کلی رو تحت عنوان الزامات و بایستگی‌های تحصیل در حوزه علمیه خدمت دوستان خودم عرضه بدارم. البته این عنوان بحث عنوان گسترده است که جلساتی گفتگوهایی رو می‌طلبه، ولی بنده نسبت به اقتضاء وقتی که هست چند نکته رو در این زمینه خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته که به عنوان پیش درآمد این بحث هست، شدت نیاز در دنیا به مبلغین مکتب اهل بیت و کسانی که بتوانند آموزه های دینی رو برای مردم تشریح کنند. شما در این 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اگر دنیا رو مورد مطالعه قرار بدید، گاهی من اینجوری تعبیر می کنم، یک نقشه دنیا رو جلوتون باز کنید، چشماتونو ببندید، انگشت رو هر قسمت این نقشه بگذارید، تحقیق کنید، ببینید جمعی از پیروان مکتب اهل بیت وجود دارند که اینا تشنه شنیدن معارف اهل بیت هستند. هر جای دنیا شما افریقا رو بگیرید، اروپا رو بگیرید، جنوب شرق آسیا رو بگیرید، از دروازه چین تا کشورهای اسکاندیناوی که مشاهده بکنید، هر جا برید جمعی از اتباع مکتب اهل بیتند که اینا با کمال ولع و تشنگی میخوان عده معارف اهل بیت رو بهشون بیاموزن. جالبه که هر حادثه ای هم که اتفاق میفته به شکلی حوادث پی در پی که سبب جذب بیشتر مردم به مکتب اهل بیت میشه. جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل سبب شد انبوهی از افکار در جهان به طرف تشیع جذب بشه. شهادت شهید قاسم سلیمانی امروز باز همین حرکت رو در دنیا ایجاد کرده است. 3 روز قبل در یکی از دانشگاه‌های الجزائر جمعی از دانشجویان اون دانشگاه با یکی از اساتیدشون در سالن اون دانشگاه جمع شدن. استاد دانشگاه سخنرانی کرده، در سخنرانی خودش اعلام کرده اون مکتبی که قاسم سلیمانی تربیت می‌کند باید ما معتنق و پیرو به اون مکتب باشیم، و یک جمعی از نخبگان الجزائری اعلام تشیع کردن. این جذب به سوی مکتب به طور انبوه و گسترده فراوان می طلبد که یک جمع زبده‌ای باشند، جمع انبوهی که بتوانند افکار درست شیعی رو به جهان و جهانیان منتقل کنند. خب اگر انسان بخواد طلبه‌ای باشد در یک فضایی که بتواند افکار بلند مکتب تشیع رو به دنیا منتقل کنه، نیاز داره به یک مقدماتی، پیش نیازهایی، هرچی تعبیر میکنی، بایسته هایی که اینها رو باید داشته باشه. من به دو سه نکته از این مقدمات و پیش درآمدها مختصر اشاره میکنم. نکته اول، دوستان طلبه من، شخصیتی میتواند در تبلیغ مکتب اهل بیت توفیق داشته باشه که دانش این مکتب رو داشته باشه. اگر به خوبی به اندیشه های این مکتب کسی مسلط بود، قدرت انتقال این اندیشه ها رو به دیگران داره. تسلط بر این اندیشه ها دوستان طلبه من با خوب درس خواندن است. در هر سطحی که هستید، هر محتوایی رو که میخونید خوب بخونید. این نکته رو درست توجه کنید. امروز گاهی دوستان طلبه یک ابهام برشون در زمینه دروس هست. من این ادبیات رو چرا بخوانم؟ کاربردش چیه؟ چه نیازی به خوندن این هست؟ این نکات هم توسط اساتید باید توضیح داده بشه و تبیین بشه، و هم خودتون اگه ابهام و سوالی دارید باید با پیجویی این ابهام رو برطرف کنید. نباید این ابهام تو ذهنتون رسوخ کنه، لانه کنه، که سبب تزلزل و تردیدتون رو فراهم میکنه. نقش هر درسی رو که میخوانید خوب بفهمید. همینجا با صراحت عرض کنم، ادبیات، منطق نقش بالینی داره در فهم همه علوم اسلامی. این رو از کسی بشنوید که عمرش در این مسیر بوده. گاهی بنده عرض میکنم بیش از 30 سال من ساعت 7 صبح همو با تدریس شروع کردم و کاملا با حوزه آشنایی دارم. دوستان طلبه من، ادبیات نقش بسیار بالینی داره. یعنی فردا در هر زمینه ای میخواید کار کنید، میخواید فقیه بشید، فیلسوف بشید، عالم عقائدی بشید، میخواید جامعه شناس اسلامی بشید، در هر گرایش دینی که میخواید کار کنید، ادبیات نقش ویژه داره. از ادبیات به هیچ وجه غفلت نکنید. هر چه استحکام ادبیتون بیشتر باشه، فردا قدرت گرفتن مطالب بالاتر بیشتره و تجزیه تحلیل و قدرت تجزیه تحلیلتون بالاتر. لذا نسبت به ادبیات یک توجه بسیار ویژه داشته باشید. حوزه علمیه خراسان از سابق معروف بود که عمق ادبیاتی داشت. این عمق نباید ازش کاسته بشه. این یک نکته که عرض میکنم. حالا در زمینه علوم دیگه هم همینه، نمیخوام وارد بشم. اصول میخونید، باید بدانید چرا میخونید، کاربردش چیه. فقه میخونید، رسائل میخونید، مکاسب میخونید، کفایه میخونید، هر درسی رو که میخونید باید کاربرد اون درس براتون دقیق روشن بشه تا با دلگرمی کامل اون درس رو بخونید. همینجا عرض میکنم دوستان طلبه من، نقش مباحثه در تثبیت امور علمی در ذهن طلبه نقش بسیار بسیار ویژه‌ای داره. من اصلا موافق با الزام نیستم، الزام خیلی جواب نمیده، باید خودتون از عمق جان به این نکته برسید که نقش مباحثه در پیشرفت و تکامل علمی انسان چیست. در اجلاسیه مدیران حوزه‌های علمیه سراسر ایران چند وقت قبل در قم بود، صحبتی براشون داشتم، این نکته خدمت اون آقایان ظاهرن عرض کردم که ژاپن برنامه آموزشی 2050 تدوین کرده است، یعنی برای 30 سال دیگه برنامه آموزشیش رو ارائه داده. این برنامه آموزشی 2050 ژاپن یه متمم داره، مجموعش رو من مطالعه کردم. یک نکته مهم در این برنامه آموزشی 2050 ژاپن اینه، متخصصین مسائل آموزشی مطالعه کردن، به دانشگاه‌های ژاپن پیشنهاد میدن، میگن اگر میخواید علوم در ذهن دانشپژوهان مستحکم بشه، اگر میخواید خلأهای آموزشی در حین درس جبران بشه، چون هرچه انسان ذهنشو منعطف کنه به استاد، هرچه ذهنش جذب استاد بشه، حتی اگه بنویسه درس رو، سعی کنه همه درس رو بنویسه که حواسش پرت نشه، معذالک میگن بالاترین آورده در اون درس برای دانشپژوه حدود 80%، این بالاترین آورده است. خب این اندیشمندان ژاپنی به دانشگاه ها پیشنهاد میکنن میخواید بعدن دانشپژوهتون به 100% مطالب استاد برسه؟ میخواهید دانشپژوه آماده شود برای سکوی تدریس در این محل در دانشگاه های علمی؟ اگر اینها رو میخواهید، تنها راهش روش مباحثه است که در حوزه های علمیه شیعه وجود دارد. ببینید این مطلبی است که متخصصین فن اونجا مطالعه میکنن، اعلام میکنن این نکته رو. وقت دوست طلبه ما نباید بگه آقا به استعدادش متکی باشه. خب من درسو که فهمیدم، استاد یه چیزی گفت، نمرم که میارم دیگه، حالا مباحثه برای چی؟ ببینید دوستان، اگر میخواید خوب از استعدادتون استفاده کنید، من تو پرانتز عرض میکنم بسیار با طلابی برخورد کردم که نظر قابلیت ها در حد خوب، توانایی در حد خوب، از وقت و علمش نتونسته بهره بگیره. الان که آمده بالا، ما بسیار برخورد میکنیم تو درس خارج با طلابی که خلأهای فراوانی دارن، وقتی آدم واکاوی میکنه میبینه یکی از عمده ترین علل و اسباب این خلأها اینه که مباحثه جدی در دروس گذشتهش نداشته است. ازا عرضم خدمت دوستان طلبه این است که هر چه میتونید به مباحثه اهمیت بدید، این بسیار در ساختار علمی شما تأثیر فراوانی داره. نکته دیگری که میخوام عرض کنم رفقای طلبه، نظم در تحصیل و زندگی، نظم در تحصیل و زندگی، هر چه انسان رو این عنوان تأکید کنه کمه. مقام معظم رهبری در یک سخنرانی که برای جمعی از طلاب داشتن فرمودن از من بارها سوال میکنن زی طلبه‌ای یعنی چه؟ شخصیست که کارشناس دقیق، نه از نگاه رهبری، کار اصلا به رهبریت ایشون نداریم، یک کارشناس دقیق علوم اسلامی است و با تجربه انبوه. میفرماید طلبه ها زی طلبه‌ای میخواید بدونید یعنی چه؟ میگن زی طلبه‌ای داشته باشید، زی طلبه‌ای داشته باشید. بعضیا فکر میکنن یقه رو چیپ ببندی میشه زی طلبه‌ای مثلا. ایشون میفرماید زی طلبه‌ای یعنی دو نکته: یک، قناعت، در مشق و زندگی طلبه‌ای، دوم نظم در تحصیل. این دو نکته زیر طلبه‌ای رو تشکیل می‌دهد. رفقا، نظم در تحصیل، خواهش میکنم از الان خودتون عادت بدید. اگه از الان عادت کردید به نظم در تحصیل، فبها و نعمه. من گاهی عرض میکنم دوستان ما این رو میدونن، شما سالهای سال است در شبهای تحصیلی نه مهمان خونه ما آمده و نه بنده جای مهمونی رفت. حالا این شورای عالی اوضاع مجبور شدیم هفته یک جلسش تو شب تحصیلی، مجبوریم، اونو چاره ای نداریم. ولی در شب تحصیلی حتی بستگان ما این رو عادت کردن شب تحصیلی به ما تلفن نزنن، چون میدونن جواب داده نمیشه. اون برای آخر هفته پنجشنبه جمعه باید باشه. از الان دوستان طلبه عادت کنید به نظم در تحصیل. من دلم میسوزه بعضی از دوستان طلبه ما عمرشون صرف میکنن، انگیزم دارن، ولی چون یک جهاتی جمع نمیشه استفاده بهینه نمیگیرن. یکی از جهات مهم نظم در تحصیل. مرحوم آیت الله العظما خویی رفته بودن خدمت استادشون، مرحوم آیت الله محمد حسین اصفهانی، معروف به کمپانی، مغز تعقل و فلسفه و اخلاق و عرفان در نجف، شخصیتی که مثل آیت الله العظما میلانی رو تربیت کرد که هنوز تأثیر نفسش در مشهد هست، مثل آیت الله العظما خویی، شخصیت های بزرگی جز تلامذه مرحوم محقق اصفهانی بودن. آقای خویی گفتن رفتم خدمت ایشون، اصرار کردم یک درس فلسفه به من بگید. ایشون فرمود وقت ندارم. اصرار. باز همینجا تو حاشیه عرض کنم، استاد خوب اگه میبینید دنبالش برید. گاهی التماسش بکن. مرحوم آیت الله العظما خویی فرمودن التماس کردم. مرحوم عاشق فرمودن اینقدر وقتام پر و منظمه، هیچ جای خالی ندارم. به تضرع افتاده بود آقای خویی طبق گفته ناقل. شون فرمودن دیگه وقت ندارم. یک وقت هست و اون وقت وقتی است که از خونه میخوام بیام برم مدرسه تدریس کنم، تو راه بیا، من که از خونه در میام بیا در خونه من بیست، تو مسیر من شروع کنم برای تدریس کردن تا میرسیم به کلاس درس تدریس خودم. بعد یه مرتبه فرموده بودم ضمناً بعضی روزا من کار نکردم رو شیوه القاء مطلبم، بین راه باید فکر کنم، یه قرار باید میذارم، اگه این درس رو میخوای بیا دم در خونه من بیست. از خونه که آمدم بیرون اگه دیدی عبا رو دوشمه بدون آمادم، بیا کنار من، شروع میکنم فلسفه برات میگم تا میرسیم به مدرسه. اگه عبا رو رو سرم انداخته بودم، بدان من حواسم به خودمه، دارم درس و تنظیم میکنم، شیوه القاش و دوره بر من نیام. تا مدت ها آقای خویی در مسیر راه میامد کنار محقق اصفهانی درس میگرفت تا اون محل تدریس. وقتی این آقای خویی که البیان مینویسه یک جلد تفسیر جهان اهل سنت رو تکون میده، مدیون این نظم در تحصیل، هم استادش محقق اصفهانی هم مرحوم آقای خویی. نظم در تحصیل رفقا، من اینجا وارد این بحث نمیشم، ولی فقط اشاره میکنم که امروز فضای مجازی چه لطمه های جدی به نظم طلبه میزن. عرض کردم باز در این زمینه اصلا با الزام من هیچ موافقتی ندارم. اینجور همراه نداشته باشید اونجور این آخر جواب نمیده، باید قانع کرد فرد. بسیار بیداد کنه، بیداد میکنه این مسئله. از اختلال در نظم گذشته مسئله اعتیاد به فضای مجازی رسید. بسیار آسیب دوستان طلبه. واقعا گاهی فرد یه سرگرمی عجیبی توی فضا پیدا میکنه، وقتش گرفته میشه، عمرش گرفته میشه، لحظاتی که باید استفاده طلایی کنه همه ضایع میشه، آخرش هم میبینه هیچ آورده‌ای دستش نیست جز انبوه شایعات رو این بر اون بر کرده، چپ و راست این بر اون بر، انبوه شایعات هیچ مکتسبی براش نداره. یه رو وقتی انسان درک میکنه که زمانی بگذره، عمری برش بگذره، بعد ببینه اقرانش به کجا رسیدن و خودش دستش خالی، اون وقت احساس پشیمانی میکنه. یه نکته دیگه یکم زمینه کنم توضیح بدم، نمیخوام خیلی معطلتون بکنم، هم من برنامه دارم این که حتم قبول کردم، واقعا اشتیاقی که به دوستانه طلبه و دینی که نسبت به حوزه خراسان ادا کنم، اون دینی که احساس میکنم نسبت به حوزه خراسان دارم و الا همین الان دوستان ملاقات بعد از این بعد تقدیر از نمیدونم سالانه کتاب بعد جلسه نمیدونم نماینده رهبری در حج و معاون روحانیونش میان همطور جعده های پشتر هم، ولی دوست داشتم این جعده رو با روحانی طلبمون داشته باشیم. این نکته اخیره که میخوام عرض کنم رفقا خیلی مهمه، خیلی مهمه. در عالم طلبگی کسی توفیق میتونه پیدا کنه که از مراحل اولیه به خودسازی خودش بپرد. یک دنیا دیگه توش حرف. اگه علامه دهر بشه، اگه نابغه باشه، اگه علوم اولین و آخرین تو ذهنش باشه، اگه مقدمات خودسازی رو برای خودش فراهم نکرده باشه، هیچ طرفه‌ای از اصطلاحات نمیبنده، اصطلاحات هیچ نتیجه‌ای براش نداره. تقید به این مسئله، شما مشهد یه نعمت بسیار بزرگ و عظیم، قبر مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا، مرکز خودسازیه. یه وقتی در مشهد یکی از بزرگان که من معتقدم چشمش بازه، سالهایی که اونجا مشغول درس بودیم، از من پرسیدن که حرم چقدر مشرف میشه. گفتم آقا هفته ای سه بار مقیدم برم حرم. عتاب کردن شدید. البته حرم که می رفتیم یا درس که می رفتیم، حتی تو مسیر که با اتوبوس از کوی طلاب من به حرم می رفتم، تحفت الحکیم محقق اصفهانی رو من تو اتوبوس از حفظ کردم. یک چکامه در فلسفه است. اقوای از منظومه ملاحادیه. من یه وقت آلمان رفتم یه قسمت از این بحث و دانشگاه اونجا ارائه کردم، اونم بیا اینجا تدریس کمپانی شناسی بذار، کرسی بذار تدریسی. بعد یکی از پروفسورا مرحوم فلاطوری از من پرسید چی رو از حفظ کردی؟ گفتم تو اتوبوس از حفظ کردی، هیچ وقت برش نگذاشتم، تو اتوبوس مسیرم که میرفتیم استفاده علمی سعی کردیم بکنیم، ولی این بزرگ من اتاق کرد. گفت اگر کسی اول صبح خودشو عرضه نکنه به امام اشکا، توفیق اون روزش رو از امام نخواهد، در کنار قبر امام هشتم باشه، جفا نکرده به حضرت. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و قدس الله روحه الزکیه، ماه رمضان اوج تابستان روزه داره، پسرشون مرحوم عبدالباقی نقل میکرد که ایشون هر روز بعد از ظهر که میشد پیاده از خونه حرکت میکردن، میامدن حرم کریمه اهل بیت زیارت میکردن. پیرمرد بعد برای افطار میامد خونه، یه روز سحری نخورده بودن، دستاشون میلرزید، اون روزه روزه گرفتن. گفتیم آقا امروز حرم نرید دیگه، وایسید روزتون افطار کنید. فرمودن افطار روزه هم را با گذاشتن لبانم بر ذریح کریمه اهل بیت من باید انجام بده، افطارم اینه. آقای مطهری فرمودن رحمت الله علیه و قدس الله روحه و زکیه، با قطار با علامه طباطبایی آمدیم مشهد، تو ایستگاه قطار پیاده شدیم. حالا اون زمان مردم دوتام شیخ نگاه میکنن، گفت یهو دیدم علامه رفتن، این ستونای وسط ایستگاه راهن مشهد رو داره میبوسه، دستاشو گرفته. من ناراحت شدم، گفتم نکنه حواسشون سنشون بالاست، فکر کردم ما به حرم رسیدیم. رفتم گفتم آقا ببخشید حرم نرسیدیم. فرمودن میدانم حرم نرسیدیم، ولی اینها بوی امام هشتم میده. شما ببینید اگه توفیق میخواهید، این انقطاع که دستگیری میکنه توفیق میاره برای آدم. از الان خودسازی رو شروع کنید، آغازش زیارت مرتب و منظم. این که عرض کردم توصیه همی نیست حتما شما هر روز، نه، طبق شرایط خودتون اقتضاعات خودتون، ولی منظم حرم برید و زیارت جامعه رو شروع کنید. ولو هر زیارت نتونید تمام زیارت جامعه رو بخونید، ولی قسمتی از زیارت جامعه رو بخونید، بقیهش مرحله بعد بخونید، با توجه بخونید. همین این نکته رو زمینه کنم، وقتتون رو زیاد نگیرم. هر کدوم از این بحث‌های پردامنه است. دوستان رفقا از الان سعی کنید، حالا مسئول محترم مدرسه هم تشریف دارن خدمت ایشون، همین نکته رو هم با عرض تشکر از زحماتی که میکشن، هم دوستانمون سلام ما رو به فاضل ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نظافت هم برسونید، از ایشون هم من از زحمات ایشون تقدیر میکنم در حوزه علمیه خراسان. حضرت آقای اسکندری هم شنیدیم تلاش هاشون زحماتشون مأجورم واقعا. من تأکیدم اینه بزرگان بعضی از دروس اخلاق رو ساماندهی کنن، استاد اخلاق بیاد آسیب‌هایی رو که رذایل اخلاقی داره خوب تبیین کنه، که باز بعضی از بزرگان این نکته رو توصیه می‌کردن به ما، می‌گفتن باید اونچنان رذایل اخلاقی رو خوب بشناسید که گناه تو کامتون تلخ باشه. ببینید رفقا، من گناه نمی کنم تنها فایده نداره، اگه گناه تو کام انسان مزه داشته باشه، ولو انسان ترکش کنه دچار آسیبه. باید گناه تو کام آدم تلخ باشه. سم چجوری؟ سم مهلک، آدم چقدر ازش گریزانه چون آسیبشو میفهمه. گناه باید اینجوری باشه، ولا اگر گناه مزه بده زیر کام انسان، یقین بدونید این اثرش باقی میمونه. من این نکته رو گاهی عرض میکنم، این مثال رو گاهی در جلسات گفتم. تعالبی عالم بزرگ تسننه، یک کتابی داره از ادبای ادب عربی است، یک کتابی داره به نام ثمار القلوب فی المضاف والمنصوب. تو این کتابش یه داستانی نقل میکنه، میگه یه کسی، یه جوانی نشسته بود کنار خونهشو، از این جوانای بی‌بندوبار یه خانمی رد میشد. یه خانم از این جوان پرسید حمام منجاب کجاست؟ این جوان به خونه خودش اشاره کرد، گفت اینجاست. خانم رفت داخل خونه، اینم رفت در و بست، ازش کامجویی خواست. خانم زرنگ بود، فهمیده بود، دید راه فرار نداره، گفت منم مایلم چنین، ولی حمام میرفتم نظافت کنم، تمیز بشم، برو غذایی بخر، عطری بیار، چیزی بیار، بساط رو آماده کن. این جوانم خام فریب خورد و آمد بیرون. خانم رفت. سالبی میگه 60 سال بعد، 70 سال بعد این پیرمردی شده بود، رو به قبلش کرده بودن، دیدن داره یه زمزمه این میکنه، گفتن داره شهادت این میگه، اصلا زمزمه میکنه، شهادت این میگه. آمدن بعد رفتن گوش کردن، دیدن یه شعر میکنه، مضمون اون شعر اینه، میگه یادش به خیر اون روزی که اون خانمه از من پرسید حمام منجاب کجا. ببینید وقتی گناه تو کام آدم شیرین باشه، گناه نکرده 70 سال آدمو بدبخت میکنه. یک عمر تو کام این شیرینی گناهی است که انجام نداده. لذا حتما تو مباحث اخلاقی این نکته باید تبیین بشه، آدم بفهمه غیبت یعنی چی، چه آثار سوی داره، این رو بفهمه با آبروی دیگران بازی کردن چه آثار سوی داره. اگه خوب کامش تلخ شد، سر مباحثه نمیشینه بسم الله الرحمن الرحیم، 20 دقیقه گذشته جز غیبتی چی نبوده، میگه حالا یه چیزیم بخونیم. این نکته تلاش کنیم گناه به کاممون تلخ باشه. خب عذرخواهی میکنم از وقتی که از دوستان گرفتم، انشاءالله امیدواریم که در این سفر طرفه های خوبی ببندید از این سفر، ضمن زیارت حرم کریمه اهل بیت، علمای بزرگی که در قم مدفونند و قبر هر کدامشون سبب الهام و معنویت و برکت برای انسان هست. انشالله استفاده معنوی از این زیارت و سفرتون ببرید، انشالله برگشتید مشهد، هر کدامتون حرم که رفتید حداقل تو دلتون که به یاد ما هم باشید، چیزی هم به زبان نیارید متوقع نیستیم، ولی همون ته دلتون بگید یک کسی هم بود که دلش اونجا بود خدمت امام، همین مقدار برای ما کافی است. خدایا به مقربان درگاهت توفیق اندوختن علم صالح و عمل کردن بر طبق این علم رو به همه ما مرحمت بفرما. مسیر سربازی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف رو بر همه ما هموار بفرما. ما رو در این مسیر ثابت قدم بدار. روح و بشارتی از این مجلس به ارواح مطهره علما، صلحا، شهدا، اساتیدمون، روح مقدس امام امت، ارواح شهدای حرم، شهید عزیزمون شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشون نثار بفرما، چشمهای رمد دیده ما رو به جمال آقامون مولامون حضرت حجت روشن و منور بفرما،
مراجع
تقلید بلخص رهبر معظم انقلاب در کنف حمایت امام زمان از جمیع بلیات محفوظ بداد، برای شادی ارواح مطهر شهدای اسلام صلوات ختم
بدهید. اللهم صل علی